و دریم میرسیم به کلمات معصومین علیه السلام که امام حسین علیه السلام عمل خود و قیام خود و نهضت خودش رو مصداق نهی از منکر میدونه. میگه من میخوام برم نهی از منکر بکنم، همون نهی از منکری که در اینجا لقمان به بچهش دستور میده. میگه من میرم نهی از منکر بکنم، یعنی برم به کوفه مثلا به مرحوم بگم کسب شما کم فروشی نکنید، اونا رو بگم که فرض بفرمایید که شما نمازتون اول وقت بخونید، به جوان بگم که تو مراقب چشمت باش، به نوامیس مردم نگاه نکن. اینا رو میگیم حضرت رفته این کارا رو انجام بده. من نمیخوام بگم این کارا رو نباید انجام داد، من یه مقدار جلوتر میرم، من میخوام بگم حضرت این کارها رو وظیفه مسلمان میدونه، ولی وظیفه مهمترش مبارزه با اون علتهایی که اینا رو به وجود میاره، با اون عواملی که اون عوامل آگاهانه راه رو برای تعداد زیادی از تهیه کنندگان فیلم ها و هنرپیشگان و انواع افراد و سرمایه داران فاسد باز می کنند تا هر چیزی تر جامعه و به خصوص نسل جوان رو به لجن بکشند. و این خوشبختی که ما داریم می بینیم علی رغم همه اون کوشش ها یک قشر وسیعی از طبقات جوان علی رغم آمادگی همه وسائل برای اونها در مقابل این نوع کارهای آگاهانه که انجام می شود شدیداً و عملاً مقاومت کرده و می کنن و پاک زندگی می کنن. اونا می خوان آلودهشون بکنن ولی نمی شون. اینجاست که به این کیفیت اگر مبارزه بشه اصل عمل داره. حضرت میگه من می خوام برم نهی از منکر کنم. خب منکری که حضرت میگه اینجا چیه؟ اینا نهی از منکر نیست، یعنی تنها مصداقش اینا نیست، عامل اصلیش جای دیگه. اینا رو تو کوفه افراد زیادی بودن بده، یزیدم هیچ امتناعی نداره که آدم بره از اول بازار تا آخر بازار به کسبه بگه کم فروشی نکنه، به افراد بگه تو گوشه های خونه تون یا تو مسجدها نمازتون رو بخونی. من نمیگم نباید خون، چرا باید خون و باید گفت، میگم در اینجا وظیفه تمام نمیشه، وظیفه اصلی جای دیگه کجاست؟ همون جایی که حضرت عملا مشخص کرده نهی از منکر و در مدینه هم این رو روش انگشت گذاشته. اینا رو ما غالبا عادت کردیم به عنوان سوگواری اینا رو نقل میکنیم و میگیم و میشداریم، در حالی که حادثه کربلا درس زندگی به انسانها داره. وقتی به مروان میگه بر اسلام دیگه سلام باد، باید با اسلام جدا کرد، روی چه مسئله انگشت میگذاره؟ روی منکر انگشت میگذاره که خودشان برای نهی از این منکر حرکت کرد. منکر چیه؟ میگه از قد بلیت الامه در راه مثل یدین، حکومت اسلامی از مسیر اصلیش منحرف شد، چون اون شد دیگه با اسلام باید جدا کرد. تو جامعه این که مسیر اصلی حکومت حکومت یزیدی باشد، از ایگاه ابی عبدالله مسئله به این صورته، دیگه با اسلام باید جدا کرد. پس منکری که حضرت روش انگوش میگذاره مشخص میکنه اینه، و این منکره که برای نهی از این منکر حرکت میکنه حضرت. البته اینجاست که ارتباط صبر با مسئله نهی از منکر ما میتونیم کاملا برجام کنیم که لقمان میگه امر به معروف کن، نهی از منکر کن، وصبر علی ما اصابت، در این راه هر چه بهت رسید صبر. پس صبر اسلام در میدان عمله، در میدان مبارزه، در پیکار در راه خدا و نجات جامعه از شر اهریمنانه، صدر اسلام جاش اینجا، نه اونجایی که جمعی فکر میکنن. باز این رو من به صورت استلزا نمیخوام بگم بیان کنم، خود منم ممکنه از این جمله‌ای که دارم میگم استفاده کنم اگر جاش برسه، ولی من میخوام بگم اینو جاش اینجا فقط نیست. کراراً من دیدم کسی وارد مسجد میشه، مخصوصا در یکی از شهرستان‌ها، از یه نفر یادمه که این هر وقت وارد میشد و امام جماعت در رکوع بود، برای اینکه امام جماعت رو در رکوع نگه بداره و بعد اقتدا کنه بهش برسه، این جمله رو میگفت: ان الله مع الصابرین، خدا با صبر کنندگانه، که یعنی آقا تعبد بکنه تا ایشان دل. این وقت من خود منم اونجایی که بخواهم نماز بخونم با شرایطش این کار رو میکنم و میگم، ولی این آقا رو من میشناختم که متاسفانه نه تنها در مقابل همه رویدادها بی تفاوت بود، بلکه نظر منفی هم داشت، میگریخ از بار زیر بار مسئولیت اونچنون که آدم از آتش داره فرار میشه. خب اینجا واقعا اون جایی که خدا میگه، که قرآن میگه ان الله مع الصابرین، خداوند با صبر کنندگانه، اینجا باید زیاده اشتر. این تحریف واقعیته، این تحریف واقعیته، و در نتیجه صبر اسلام وقتی در جامعه به این صورت زیاده بشه، بگم که این شکیت هم دیگران ازش بهره برداری میکنن، که اسلام به عنوان یک عامل تخدیر و مانع حرکت و جنبش و پیشروی جامعه معرفی میشه. آیات دیگر رو بررسی کنیم در زمینه صبر. عجیب آیاتیه، آیات مربوط به صبر. نوع آیات صبر در قرآن، نوع آیات صبر در قرآن در مورد جهاد، نوعاً در آیات مربوط به جهاد مسئله صبر مطرح است. ان یکن منکم عشرون صابرون یغلبوا مئتین، و ان یکن منکم عشرون یغلبوا مئتین، احتمالاً آیه همین باشه. اگر 10 تا مسلمان صابر باشه، در صد تای اونها غلبه پیدا میکنه، چون این متکی به حقه. و اگر 20 نفر از شما در جبهه جنگ صابر باشه، در 200 نفر اونها غلبه پیدا میکنه. اینجا قرآن صبر رو در کجا آورده؟ نمیدونم چطوری میشه که مسئله به این صورت در میاد، که حتی گاهی به خود ماها میرسن. یک تعداد کسانی که واقعا عرض کنم که خیرخواهانه به قول خودشون میخوان دلسوزی کنن و نصیحت کنن و خیرخواهی کنن، به خودمون دارن میگن ای آقا راسته اوضاع چنین و چنانه، ولی در اخره باید صبر کنن. به خودمون دارن مسئله رو اینجوری القا میکنن، حالا چه رسه به کسانی که حتی به قدر من که اطلاعاتم خیلی ناقص نسبت به اسلامم اطلاع ندارم. قرآن آیات صبرش در مورد جهاد اکثرا ذکر میکنه، و عجیب این آیات به عنوان نمونه باز این آیه شریفه است که اما حسبتم ان تدخل الجنه ولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم و یعلم الصابرین. شما فکر کردید که وارد بهش میشید، همین جور جاده شسته و رسته و آسفالته حرکت کنید و منطقه سیر فلان بهش باشه، به همین سادگی. این حرف من نیست، حرف قرآن. بگم حسبتم ان تدخل الجنه ولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم و یعلم الصابرین، در حالی که هنوز اون گروهی که در راه خدا پیکار می کنند و جهاد می کنند اونا مشخص نشدن و کسانی که صبر میکنن چهرهای اونها آشکار نشده. تو گوشه خانه کنار سفره عرض کنم که زمستان زیر کرسی یا کنار بخاری آدم بخواد اونجا یک ساعت هم درباره صبر صحبت بکنه و دم از صبر بزنه خیلی خیلی آسونه، ولی اونجایی که به مرحله آزمایش و عمل در بیاد آدم رو از اون بخاری و گوشه خونه و زن و فرزند دور بکنن و به یه جایی ببرن که بخاری و زن و فرزند و دیگران نباشن و با یه مسائلی روبرو بشه، اونجا مشخص میشه که آیا بازم صبر یا نه از تفتادن صبر. قرآن میگه که هنوز این دو گروه مشخص نشدن. اینجا صبر قرآن دنباله جهاد قرآن مطرحه، میگه هنوز کسانی که پیکار و جهاد در راه خدا میکنن و اونهایی که تحمل و صبر دارن در راه خدا، اینا هنوز مشخص نشدن، روشن نشدن و چهره اونها آشکار نشده. یعنی اینا هستن که حق دارن آرزوی بهشت کنن، اینا هستن که حق دارن به طرف بهشت برن. به فرموده علی علیه السلام الجهاد باب من ابواب الجنه. صبر اسلام در اینجا ذکر شده. چی گفته که صبر اسلام یعنی دست روی دست گذاشتن و تحمل ظلم کردن؟ انواع ذلت ها و نسبت ها و پفیوزی ها رو تحمل کردن، اونم به نام صبر اسلام. این چنین اسلامی رو نه ما جز اجرانندگانش هستیم و نه خدا بر پیغمبر نازل کرده و نه قرآن از چنین صبری یاد کرده. و اگر خیر اینه دلمون میخواد واقعا ببینیم. و حالا به عنوان نمونه فقط یک موردشو عرض میکنم که از این موردها زیاده. اونجایی که خود رهبران اسلام صبر اسلام رو پیاده می کردن و در یک موردی مشخص می کردن، یه نمونه تو عرض می کنم. می دانیم که در طول 13 سالی که پیامبر عزیز اسلام در مکه بودن، فشار کفار قریش به مسلمان ها خیلی زیاد بود. این فشارها که به معمول به طبقات ضعیف بیشتر وارد می آمد. البته در اینجا باید توضیح بدم، معمولا فشارها روی طبقات ضعیف می آمد. این مثال نادرستیه از یه جهتی، ولی مقوله شخصیتی که از دار دنیا رفت و خدای رحمتش کنه، ایشان این جمله را می گفتن یه وقت. می گفتن من داشتم می آمدم از کوچه رد می شدم، دیدم دارن یه طلب اولاغ رو دارن می برن و این صاحب اولاغه از عقب می آمد. در اون وقت اولاغ که بودن یه این عقبیه سیخ می زن. خب اون جلیله کنوشی گرفتن نمی زنن این دره این. بعد بهش گفتم بابا جان چرا سیخ دیگه می زنی بیچاره؟ معمولا فشارها به طبقات ضعیف وارد است. این در نوع مسائل هست، در نوع مسائل منتها در حتی در مسائل مبارزاتی در طول تاریخ این واقعیت هم وجود داشت. الانش هم همینجوره. معمولا اونایی که حداقل معروفیت اجتماعی بیشتر دارن، موقعیت های بهتری دارن، حتی در پیشه های مبارزاتی از مسئولیت بیشتری برخوردارن، برای اینکه گرفتنشون، زجرشون، ناراحت کردنشون اصل عمل بیشتری داره و بیشتر حکومت ها رو تضعیف میکنه و ضربه میزنه. اینو که معمولا حکومت ها تا کار به استخوانشون نرسیده نمیخوان به سراغ اونا برن. اینا طبیعی مسئله. بنابراین حتی در سطح حق هم این مسئله هست در قشره های مبارزاتی که این فشارها روی طبقاتی که ضعیف‌تر هستن بیشتر وارد میشه. این چه بسا ده ها سیلی به صورت یک سرد عادی بخوره و این اصل عمل جالب و فوق‌العاده‌ای در جامعه به وجود نیاره، ولی اگر همون سیلی به صورت یک شخصیت مورد احترام جامعه بخوره خب منش ایجاد میکنه، اصل عمل به وجود میاره. اینه که اونام حکومت ها در طول تاریخ حواسشون جمع بوده و حتی امکان تا جایی که کار به استخانشون نرسه اون کار رو نمی کنن. هر زمین مکه هم در ابتدای نهضت اسلام از این عصر مستثنا نبود. مسلمان هایی که بودن به خصوص اونایی که از نظر اجتماعی در طبقات پایین تر بودن، غلام بودن، برده بودن، افراد نامعروف و نامشهوری بودن، اینا رو که می دیدن خیلی اذیت می کردن، فشار رو اینا خیلی زیاد. یا افرادی که قوم و قبیله کمتری داشتن، اینها تحت فشار شدید قرار داشتن. به طوری که باید گفت در مدت 13 سال به خصوص 10 سالش که به استثنای 3 سال اولش شدیداً فضای مکه و جب مکه مملو بود از یک سری جنایت ها و شکنجه ها و فشاری که نسبت به مسلمان ها وارد بود. اما اینم یه واقعیت بود، این واقعیت خلل ناپذیره در طول تاریخ، ولو آدم ها فراموشکارن و اون اینه که فشاره ها شکنجه ها هیچ مشکلی را نمیتواند حل کند و رای حرکت جامعه ها را کند می کند ولی نمیتواند متوقف کند. این یک واقعیتیه که و چطب ناپد زبور من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. این نوشته شده است، از قلم تقدیر گذشته است، واقعیت جهان و حتی به اونایی که سوت حرکت میکنن قرآن میگه شما فکر نکنید که حالا تو این راحتی سوت باشید. نه من یرتد منکم من دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. اگر شما حرکتتون کند و دیره و برگردید خداوند گروهی رو میاره که خدا رو دوست دارن و خدا اونها رو دوست داره و پیکار میکنن در راه خدا و سرزنشی هیچ سرزنش کننده وحشت ندارن و به راه کن ادامه میدن. اما چیکار باید کرد؟ اونا فکر میکردن که فشار شکنجهی که روی طبقات محروم و جنبندگان به پیغمبر وارد میارن میتونن از این طریق این مشکل رو حل. البته این تنها راه نبود، راه ها مختلف و یکی از اونها ماست زدن به رهبر بزرگ اسلام و پیامبر عزیز اسلام که انواع مارک ها رو زدن. این رو هم تجربه کردن باید هم همینجور باشه. اگر باطن اشتباه نداشته خیلی کارا میتونست انجام بده. خوشبختانه خلاف سردرگمی سیستم های طاغوتی که به هر طرف گره این گره پیچیده تر میشه و پیچیده تر میشه و به همون نسبت تا به مرحله خودش بره. انواع تهمت ها رو به رهبر بزرگ اسلام میزدن و البته به معمول اینا رو هم به نام ملت میزدن. داخل ملت چنین، ملت چنان، ملت چنان، اینا رو معمولا اینجور مسائل رایج بوده بود. مجنون شاعر آمده تفرقه بین خانواده ها ایجاد کنه، دشمن شما، دشمن منافع شما، معلوم نیست از کجا اومده. تمام این مسائل مطرح بوده برای شخص پیغمبر، اما در برابر تمام این تهاجم های سیاه و نکبت و چپی و ناجوان مردانه رهبر بزرگ اسلام همچنون به راه خود ادامه می داد و چهرش علف دوام درخشنده تر میشد و این واقعیتیه که نمیشه این واقعیت رو انکار کرد و هیچ کس هم نمیتونه غیر از این کار بکنه. خب از این جمله خاندان عمار یاسر، پدر به نام یاسر، مادر به نام سمیه و فرزند به نام عمار، اینا هم دچار شکنجه و فشار هستند. انواع فشارها روی اینها وارد می آمد. اون پدر تیر و مادر تیر و این جوان که این خانواده به اسلام گرویده بودند و در شرایط سخت به پیغمبر اسلام روی آوردند، این واقعیت رو اونا نمیتونستن ببینن که اگر عمار رو فرزن از بین ببرن، یاسر رو از بین ببرن، سمیه رو از بین ببرن، ولی عمارها نابود نمیشن و یاسر و سمیه ها نابود نمیشن. اینا رو زیر فشار و شکنجه شدید قرار میده تا جایی که شنیدی پدر عمار یعنی یاسر و مادرش سمیه زیر شکنجه جون دادن و شرافتمندانه اون مرگ انسانی رو پذیرفتن و جزء اولین شهدای اسلام در تاریخ اسلام به حساب آمدن. روزی رسول اکرم داره رد میشه و این وضع رو داره میبینه، این وضع رو داره میبینه، اونجا پیغمبر این جمله را فرمود، فرمودن فطرن یا آل یاسر. اونجایی که پیغمبر میگه ان الله مع الصابرین، اینجا فرمودن فطرن یا آل یاسر، ای آل یاسر، ای یاسر و ای زن او سمیه و ای فرزند برومندش عمار، تحمل کن. صبری که پیغمبر اسلام و آورنده اسلام روی اون تکیه می کنه اینجا به خاندان یاسر میگه تحمل بکن و بردباری بکن و این تحمل رو از دست نده. اینجا رو پیغمبر اسلام به عنوان نمونه صبر و جایی که صبر اسلام باید پیاده بشه روش تکیه می کنه. در اینجا یک قسمت از مطالب دیگر هست، انشاءالله شاید سایه فصلی مربوطه به تقیه رو برای فردا به خواست خداوند دوست داشته باشید.
شیطان ولی
خاصه
خاصه خاصه خاصه خاصه خاصه خاصه خاصه خاصه خاصه خاصه خاصه خاصه خاصه خاصه خاصه خاصه خاصه خاصه خاصه خاصه خاصه خاصه خاصه خاصه خاصه خاصه خاصه خاصه خاصه خاصه خاصه خاصه خاصه خاصه خاصه خاصه خاصه خاصه خاصه خاصه خاصه خاصه خاصه خاصه خاصه خاصه خاصه خاصه خاصه خاصه خاصه خاصه خاصه خاصه خاصه خاصه خاصه خاصه خاصه خاصه خاصه خاصه خاصه خاصه خاصه خاصه خاصه خاصه خاصه خاصه خاصه خاصه خاصه خاصه خاصه خاصه خاصه خاصه خاصه خاصه خاصه خاصه خاصه خاصه خاصه خاصه خاصه خاصه خاصه خاصه خاصه خاصه خ